واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان و جهان. در آغاز توجهتان را جلب میکنیم با مشروع اخبار از همکارانم هر یک
قدیر مشرف
و
نسرین محمود عزیزی.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. در حالی که واشنگتن حملات هوایی در افغانستان را شدت بخشیده و طالبان در مذاکرات با امریکا خواهان خروج نیروهای امریکایی‌اند، طبق آمار نیروهای هوایی ایالات متحده در سال 2019 میلادی طیاره‌های جنگی امریکا در مقایسه با دهه گذشته بیشترین تعداد بمب‌ها را در افغانستان پرتاب کرده است. طبق این آمار، ایالات متحده در سال 2019 حدود 7423 بمب را بر افغانستان پرتاب کرده، در حالی که در سال 2009 میلادی فقط 4147 بمب افکنده شده بود. این در حالی است که در سال 2019 میلادی حداقل 717 فرد ملکی کشته شدند که 31% بیشتر از رقم سال 2018 می باشد. نهادهای مدافع حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر افزایش تلفات ملکی در نتیجه افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان در افغانستان اظهار نگرانی کردند.
بعد از گذشت 24 ساعت از سقوط طیاره آمریکایی در مربوطات ولایت غزنی، هنوز هویت اجساد مشخص نشده است. محمد خالد وردک، فرمانده پلیس غزنی، به صدای آمریکا گفت نیروهای آمریکایی یک عملیات ویژه را در منطقه آغاز نموده و توسط هلیکوپتر به محل رفته و دو جسد را بیرون کشیدند. از جانب دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از فرمانده پلیس ولایت غزنی گزارش داده است که در سانحه هوایی دیروز 4 نفر از سرنشینان آن طیاره کشته و 2 سرنشین دیگر آن زخمی شدند. پلیس غزنی میگوید که عملیات نظامی خود را در منطقه پایان دادند. جزئیات بیشتر را در بعد از خبرها خواهید شنید.
در خبر دیگر، مقام‌های محلی ولایت بغلان میگویند که در اثر حملات طالبان بر چندین پوسته امنیتی در سمت سیوم شهر پلخمری، 13 منصوب پلیس کشته شده است. با گفته یک مقام امنیتی بغلان که نخواست نامش افشا شود، برخی افراد نفوذی جنگجویان طالبان را در این حملات همکاری کرده‌اند.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در تلاش هستند با آغاز فصل تابستان بخشی از شمال کشور را سقوط دهند. حمدالله محب امروز سه‌شنبه 28 ماه جنوری در جورجان در دیدار با عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، با اشاره به تلفات غیر نظامیان در درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان گفت تلفات غیر نظامیان پذیرفتنی نیست.
و یکی از اهدافی که با مردم میبینیم، مخصوصا مردمی که در ولسوالی عین آمن زندگی میکنن، که اونا چی کمک کرده میتونن در این ساحت، چطور میتونیم که جلوی امسو فاجعه را بگیریم. متاسفانه دشمن از مردم استفاده میکنه، از خانه مردم استفاده میکنن، اونا را سپر میگیرن، اشتکار سپر میگیرن، خانما را سپر میگیرن.
در این حال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، میگوید در این دیدار درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفتگو شد.
به ارتباط انتخابات هم یک اشاره شد تا کجای کشمکش را دوام بدیم. یک رای حل سیاسی را باید پیدا کنیم که از کشمکش سیاسی ما، یک طرف ما دولت، یک طرف ما اپوزیسیون و از دشمن ما زیر زنخ ماست ای سود میبره.
مشاور شورای امنیت ملی در حال برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت های شمال افغانستان به ولایت بلخ و جوزجان آمده است که دامنه های ناامنی ها در آن بخش از کشور گسترش یافته است.
منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتون، امروز سه‌شنبه نیز در قید به سر میبرد. گفته می شود که آقای پشتین در عملیات نظامی مبارزه علیه دهشت افغانی در مربوطات شهر پشاور در ساحه تاکال بازداشت شده است. وزارت خارجه پاکستان دوشنبه شب اظهارات توییتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به خاطر دستگیری منظور پشتین مداخله در امور داخلی پاکستان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای غنی افزود که برخورد خشونت‌آمیز در برابر اعتراض‌های مردمی پیامدهای منفی در پی خواهد داشت و حکومت‌های منطقه باید از حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز پشتیبانی کنند. اما وزارت خارجه پاکستان ناوقت روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اظهارات آقای غنی برای تقویت مناسبات دو کشور سودمند نخواهد بود. در اعلامیه همچنان آمده است، ما از حکومت افغانستان می خواهیم که برای رسیدن به صلح در افغانستان و در منطقه گام بردارد. در واکنش به بازداشت رهبر تحریک تحفظ پشتون پاکستان، باشندگان کم از کم 7 ولایت افغانستان تظاهرات را برا انداخته و خواهان رهایی آقای پشتین شدند. علاوه بر آن، شماری از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی افغانستان نیز در واکنش به توقیف منظور پشتین خواستار آزادی وی شده اند.
ایالات متحده، ژاپن و سایر کشورها برای بیرون کشیدن شهروندانشان از مرکز شهر ووهان که با شیوع ویروس کرونا مواجه است، تیاره می‌فرستند. کرونا ویروس تا کنون جان 106 نفر را گرفته است. حکومت چین منطقه ووهان و سایر شهرها را در مرکز ولایت هوبای قرنطین کرده و ارتباط ترانسپورتی را به آن منطقه که به شمول خارجی ها در آن حدود 50 میلیون نفر زندگی می کنند قطع کرده است.
من در شانگهای کار می کنم، اما خانه من در ووهان است. اکنون درباره شانگهای دوباره به شانگهای رفتن نمی توانم. پرواز طیاره ها لغو شده و خدمات قطار زیرزمینی متوقف است. به خاطر اقدامات پیشگیرانه بیرون شدن ما از ووهان مشکل می باشد. مردم از واگیر شدن این ویروس هراسان شده اند.
مقامات صحت چین امروز سه‌شنبه گفتند رقم مجموعی تایید شده واقعات مثبت کرونا ویروس در چین به بیش از 4500 نفر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین پیشنهاد کرده که اگر نیاز باشد واشنگتن حاضر است در مبارزه با مهار کردن کرونا ویروس با چین همکاری کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزیر خارجه امریکا اقدامات به گفته واشنگتن بی‌ثبات کننده روسیه، رژیم ایران، رژیم اسد و حزب الله لبنان را عامل مستقیم عدم برقراری آتش بس در شمال سوریه خواند. مایک پامپیو گفته است که واشنگتن با نگرانی عمیق شرایط را در شمال غرب سوریه دنبال میکند، جایی که به گفته وی ترکیب از نیروهای رژیم ایران، سوریه و نیروهای روسیه و حزب الله لبنان حملات وسیع را علیه مردم ادلب و غرب ولایت حلب انجام میدهند. آقای پامپیو گفت که واشنگتن حملات روسیه، حکومت اسد، رژیم ایران و حزب الله لبنان را که مانع تامین آتش بس در سوریه شده است محکوم کرده و آن را غیر قابل توجیه میداند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قصر سفید ملاقات می‌کند و قرار است فردا بر روسیه رفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار داشته باشد. دفتر آقای نتانیاهو گفته است که موضوع بحث میان رهبران روسیه و اسرائیل تحولات دیپلماتیک و معامله قرن است. قرار است رئیس جمهور ترامپ برنامه صلح شرقی میانه حکومت خود را امروز سه‌شنبه اعلام کند. این برنامه انتظار می‌رود قویاً به نفع اسرائیل باشد تا راه را برای الحاق بخش بزرگی از مناطق اشغالی کرانه غربی رود اردن به اسرائیل هموار سازد. از جانب دیگر سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه خواهان تلاش‌های چند جانبه برای کمک در مذاکرات صلح شرقی میانه شده تأکید کرده تا به دیدگاه فلسطینیان گوش داده شود.
وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ امروز شنبه دفاع خود را در حال در مجلس سنا جمع‌بندی می‌کنند که موضوع حاضر ساختن شاهدان در این روند محاکمه هنوز مشخص نیست. پس از امروز سناتوران آمریکایی 16 ساعت فرصت خواهند داشت تا سوالات خود را از مدعیان و وکلای مدافع ترامپ مطرح کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
زلزله به شدت 4.5 به مقیاس ریکتر امروز سه‌شنبه مناطق غربی ترکیه را تکان داد و مردم را واداشت هراسان از منازلشان به جاده ها برایند. این در حالی است که مسئولین حالت اضطرار ترکیه امروز ماموریت نجاتشان را برای یافتن اجساد گیر مانده در زیر آوار ساختمان های فرو ریخته از زلزله قبلی پایان دادند. یک زن و دختر نوجوان وی که در زیر آوار یک آپارتمان گیر مانده بودند بعد از 28 ساعت نجات داده شدند. تا امروز 45 نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. اداره بحران و حالت اضطراری ترکیه اعلام کرده که 1600 نفر در زلزله روز جمعه مجروح گردیده و 13 نفر آنها در اتاق خدمات عاجل صحی بستری شدند.
درگیری های قبیله‌ای در ولایت دارفور سودان بیش از 11 هزار نفر را مجبور به مهاجرت به چاد، کشور همسایه سودان کرده است. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه شنبه 28 جنوری با تایید این خبر گفت که 4000 نفر این مهاجران تنها هفته گذشته از مناطقشان فرار کردند. آقای بلوچ تخمین کرده که درگیری‌های اخیر 46000 نفر را در داخل سودان نیز بیجا ساخته است. UNHCR گفته است که مهاجرانی که سرحد سودان را عبور کردند در چندین قریه پناهگزین شدند، جایی که از قبل میزبانی 128000 سودانی است.
و نیروهای حکومت سوریه سه شهرک کلیدی زیر کنترل شورشیان ضد حکومت را در شمال شرق آن کشور محاصره کرده و در غرب شهر حلب نیز و پیشرفت‌های دست یافته است. تلویزیون حکومتی و فعالین ضد حکومت اسد با تایید این خبر گفتند که سربازان سوری روز سه شنبه وارد شهرک‌های کفر و حمه شدند. از یک مبدین سو نیروهای طرفدار بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حملات شدید تهاجمی را بر مواضع شورشان در ولایت ادلب که آخرین پایگاه مخالفین حکومت است آغاز کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. پس از توییت رئیس جمهور غنی به حمایت از منظور پشتین، رهبر نهضت تحفظ حقوق پشتون‌ها در پاکستان و واکنش وزارت خارجه پاکستان به حمایت از گرفتاری وی به شمول کابل در چندین ولایت افغانستان مظاهرات خیابانی صورت گرفت. آگاهان مسائل سیاسی در کابل حمایت رئیس جمهور غنی را با توجه به وضعیت کنونی کشور به مورد و دور از خردمندی سیاسی عنوان کردند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان از کابل.
به دنبال واکنشی وزارت خارجه پاکستان به اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد بازداشت منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان که خواستار رهایی هرچه زودتر او شده بود و پاکستان آن را مداخله آشکار در امور داخلی پاکستان خوانده است، اینجا در افغانستان مردم به حمایت از منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. به موجب گزارش‌های دریافتی تا هنوز به شمول کابل در 8 ولایت افغانستان منظور به حمایت از منظور پشتین و به اعتراض از بازداشت وی گرد همایی‌های اعتراضی را برگزار کرده، خواهان رهایی فوری وی شدند. اما کارشناسان و مسائل سیاسی مقیم کابل در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی و واکنش وزارت خارجه پاکستان دیدگاهی متفاوت دارند. برخی این اظهارات و حمایت از آقای پشتین را یک امر عادی میپندارند و شمار دیگر با توجه به وضعیت شکننده مملکت این اظهارات تویتی رئیس جمهور غنی را دور از خردمندی سیاسی میپندارند. فیدا محمد نظری دیپلمات سابق میگوید که در جهان امروز بخصوص کشورهایی که دارای نظام دموکراسی اند یک امر معمول است، ولی مشکلات کشور ایجاب میکرد که رئیس جمهور باید در این مورد محتاط میبود.
تقیده و ایسار و یک نوع حمایت از او مردم از هم یک جنجال برانگیز کار است. و این تصیب و فکر میکنم که اختدر کار ضروری است. ولی از دوگاه عمومی جهانی این یک جب بسیار بسیار راضی است. این چیز نه با منظور پشتون نیست و نه از منظور پشتون میگید.
دکتر ودیر صافی استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی به این عقیده است تا زمانی که خط فرضی دیورن به حیث مرز رسمی میان دو کشور شناخته نشود، زعمای افغانستان حق دارند که از صدای حق طلبانه پشتونهای آن سوی مرز حمایت و پشتیبانی نمایند.
ملل اگر پرسان کنیم حق داره زعمای ما، لیدرهای ما، سیاستمدارهای ما که حقوق پشتونهای او طرف بخواه اگر از طرف پاکستان پامال میشه یا صدمه برشان میرسه. بخاطر از این که تا امروز خط دیورنده یا مایده دیورنده دولت افغانستان، حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته. و
دکتر علی امیری آگاه به مسائل سیاسی استاد دانشگاه میگوید که این اظهارات تویتی رئیس جمهور غنی از لحاظ روابط بین الملل و با خردمندی سیاسی هم همخوانی ندارد.
از نظر پرانسیب در عرف روابط منطقه‌ای یک نوع حمایت از مخالفین دولت بود و این با خیرتمندی سیاسی سازش نداشت. باید در اینجا احتیاط.
برخی شهروندان عادی شهر کابل نیست به این باورند که در شرایط فعلی که کشور به هزاران مصائب پنجه نرم میکند نیاز نیست که دشمن تراشی صورت بگیرد.
ما از گفتن رئیس جمهور چی میکنم؟ حمایت میکنم، ولی ما خودم در مملکت خود مشکلات دارم. ما کشوری صلح دارم و ما نیاز به صلح امنیت دارم. بعد اول صلح ما با چی در نظر بگیرم و بعد از اون در این مسئله باید گپ چیز واضح شود. این
مداخله نیست، این حق مسلم ما افغان است.
حمایت از دایه های پشتون های آن سوی خط فرضی دوران حرفی تازه در افغانستان نیست، بلکه در گذشته ها نیست. حکام وقت به اشکال مختلف از دایه های پشتون های آن سوی خط فرضی دوران حمایت نموده رفع مسئولیت کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش کنونی ما در مورد سقوط طیاره در ولایت غزنی است. نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفتند که یک طیاره نوع E-11A ایالات متحده در غزنی سقوط کرده است. برای شرح جزئیات این گزارش همکار ما آصف حسینی را از طریق ارتباط مستقیم تلفنی از غزنی در برنامه داریم که در مورد جزئیات ارائه میکنند. همکار عزیز حسینی، با سلام و سپاس، انکشافات تازه در مورد سقوط این طیاره چیست؟ در ولسوالی دهیک غزنی آیا اوضاع وخیم است و به چی وضعیت قرار داره؟ آیا منطقه در دست طالبان است؟ شما میدانید که طالبان ادعای مسئولیت را پس از سقوط این طیاره کردند. آیا شواهد در مورد سرنگونی این طیاره به دست دشمن وجود داره یا در دست است یا خیر؟
با سلام به شما و به شنونده های محترم. مشخصا تا هنوز سند مشخص وجود نداره که نشانگری باشه که در نتیجه شیرنکاری طالبان مسلح سرنگون شده.
بله.
باشنده های غزنی هم این دوست در صحبت با ما گفتن که این طیاره ساعت یکی قبل از فضای شهر غزنی بسیار با ارتفاع پایین گذشت، بله هیچ گونه آتش سوزی در او دیده نمیشد. بعد این میره در یک از اون اتفالیات به نام دیگه سنجاد از اون میمیست که طالبان در این ساحت به گفته مقام های محلی غزنی تسلط داره و این سبب شده که نیروهای امنیتی قرار بوده جاه زمین به ولسوالی داخل شدن و در اونجا بتانن که وضعیت در کنترل بگیره و اجساد قربانیان حادثه را انتقال بسن موافق نشدن. اما قمندان امنیت غزنی شام امروز به صدای آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی در غزنی در یک عملیات ویژه در ساحه فرود آمده و 2 جسد با خود از ساحه برده. آقای خالد وردک فرمانده پلیس غزنی به ما گفت که تحقیقات پلیس در ادامه عملیات نیروهای امنیتی افغان ادامه داره. تجسس میکنم که گویا شمار سرنشینان این طیاره که زنده هستن و به شنگ طالبان استعمال میره که هستیده باشه اونا را جستجو کنن که در کجا هستن یا نیستن. این آقایی است که تو هنوز زیاد دقیق مشخص نشد.
خب والی غزنی گفته است که عملیات نظامی قوای کماندو به هدف دسترسی به منطقه که طیاره سقوط کرده جریان داره. آیا گزارش های در زمینه در دست شما است؟
در این والی غزنی با ما گفتن که نیروهای زمینی زمانی که موفق نشدن که در ساحه برسه، البته اونا گفتن که ما دلیل بعضی منوجات نظامی اینا را دوباره عقب نشینی دادیم.
بله.
اما قرار بر این شد که یک عملیات کماندویی انجام شود که کماندوهای افغان مسئولیت بگیره. آنچه که از گفت کماندان پلیس و از این فهمیده میشه نیروهای ویژه آمریکایی که مسئولیت به عهده گرفته و وارد عمل شده و چند سرشاله با خود ببره.
بسیار تشکر. همکار ما آصف حسینی از طریق ارتباط مستقیم تلفن از غزنی در مورد سقوط طیاره در ولایت غزنی گزارش دادند.
ساعت صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های افغانستان. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که روند تصنیف بندی شکایات استیناف طلب در 16 ولایت تکمیل شده است که بر بنیاد آن 65 مورد جرایم انتخاباتی نیز شامل این شکایات است. مقام های این کمیسیون می افزایند که روند تصنیف بندی شکایات تا 3 روز دیگر تکمیل خواهد شد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که از میان 6292 شکایات که باید به استیناف راجع ساخته شوند، 752 مورد آن تصنیف بندی شده است. خانم کاکر افزود که 752 مورد تصنیف بندی شده مربوط ولایات کاپیسا، لوگر، لغمان، پنجشیر، بامیان، غزنی، کنر، بدخشان، نورستان، سمنگان، سرپل، دایکندی، ارزگان، زابل، فاریاب و فرام می شود.
تصنیف بندی که صورت گرفته تخطی انتخاباتی در اینجا نداریم. 687 مورد از اینا تخلفات است و 65 مورد از اینا جرایم انتخاباتی است. تا فعلا در 16 ولایت تصنیف بندی تمام شده.
خانم کاکر گفت که روند تصنیف بندی شکایات انتخاباتی در 13 ولایت دیگر نیز تا 3 روز آینده تکمیل خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیدگی به شکایات استینافی 15 روز کاری فرصت دارد، در حالی که روند رسیدگی به این شکایات 30 جدی آغاز شده و کمیسیون شکایات انتخاباتی کمتر از 7 روز دیگر مطابق قانون برای تکمیل رسیدگی شکایات استینافی دارد. اما هنوز این کمیسیون نتوانسته تصنیف بندی را در تمام ولایات تکمیل کند. سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صدای آمریکا گفت که ختم رسیدگی به شکایات استیناف طلب در زمان تعیین شده مهم است، اما افزود که تامین شفافیت و رسیدگی به این شکایات به گونه جدی از اهمیت بیشتر برخوردار است.
اینا با یک شکایت های استثنایی که ربط میگیره به آرای اختلافی روبرو هستند. در کل کمیسیون شکایات انتخاباتی باید خیلی محتاطانه حرکت بکنه و بیشتر در نظر بگیره تاریک و شفافیت و تامین عدالت در اولویت کاریشان قرار داشته باشه.
در ولایات پروان، میدان وردک، تخار، جوزجان و بادغیس هیچ شکایت استینافی ثبت نشده است. بیشتر شکایاتی که به استیناف راجع ساخته شده اند از سوی دسته های انتخاباتی دولت‌ساز بر رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله است. از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 4 ماه می‌گذرد. بر بنیاد نتایج ابتدایی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده، محمد اشرف غنی پیشتاز است و پس از وی عبدالله عبدالله در صدر فهرست قرار دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در ادامه روند محاکمه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در مجلس سنای کانگرس، وکلای مدافع آقای ترامپ دفاعیه خود را امروز در حال جمع‌بندی می‌کنند که موضوع حاضر شدن یا حاضر ساختن شاهدان در این روند محاکمه واضح نیست. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده که قانونگذاران دموکرات از دیر زمان خواستار گواهی دادنش در کانگرس بودند، پس از افشای یک گوشه از کتابش که قرار است به زودی چاپ شود، بار دیگر محور توجه قرار گرفته است. آقای بولتون در کتابش نگاشته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ میخواست تا پول تایید شده کمکی به اوکراین را الا انجام تحقیقات از جانب کیف در مورد رقیب انتخاباتیش جو بایدن متوقف سازد. موضوع نپرداختن پول به اوکراین اساس استیضای رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می دهد و اعضای دموکرات کانگرس می گویند که آقای بولتون باید در روند محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنا برای گواهی دادن حاضر شود.
نه تنها این که در مورد توقف پرداخت پول توسط رئیس جمهور به خاطر منافع سیاسیش اسناد زیادی وجود دارد، بلکه به نظر می رسد که بسیاری از مامورین بلند رتبه در قصر سفید که در مورد آگاه بودند و چیز نگفتند، موضوع را پرده پوشی می کردند.
ولی وکلای مدافع دونالد ترامپ در دومین روز دفاعیشان به گونه غیر مستقیم به ادعای جان بولتن اشاره کردند.
ما بر اساس اسناد کتبی و معلومات دست داشته کار میکنیم، نه بر اساس گمانزنی ها و ادعاهایی که با معیارهای اثباتی استوار نباشد.
رئیس جمهور ترامپ نیز ادعای جان بولتن را رد کرده است.
میتوانم که هیچ چیز به جان بولتن گفته نشده بود.
اما ظاهرا به نظر میرسد که معلومات افشا شده جان بولتن تعداد از سناتوران جمهوری خواه را در جانبداری از حاضر ساختن شاهدان به شمول بولتن در روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا قرار داده است.
با باور من احتمال زیادی وجود دارد که جمهوری خواهان دیگر نیز به آن ایده از ما بپیوندند که فکر میکنند از جان بولتن باید شنیده شود.
وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ امروز در آخرین روز دفاع از موکلشان قرار دارند. پس از این سناتوران امریکایی 16 ساعت فرصت خواهند داشت که سوالات خود را از مدعیان و وکلای مدافع ترامپ مطرح کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های جهان. قصر سفید امروز از طرح صلح شرقی میانه رونمایی می کند. این طرح که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده معامله قرن لقب گرفته، با حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رونمایی خواهد شد. حکومت فلسطین مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و حکومت ایران نیز به رونمایی این طرح واکنش نشان داده است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
معامله قرن یا طرح صلح شرق میانه امروز در قصر سفید رونمایی می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتند که اقدام امروزشان تاریخ ساز خواهد شد. ترامپ میگوید که بسیاری از رهبران عرب با این طرح موافق خواهند بود.
فکر میکنم نسبتاً به آن نزدیک شده ایم، اما باید موافقت دیگران را نیز بگیریم. میتوانم بگویم که بسیاری از کشورهای عربی با این طرح موافقت کردند. آنها از طرح خوششان خواهد آمد.
نتانیاهو که در اسرائیل با جریان محکمه به دلیل اتهامات مختلف از جمله سوء استفاده از قدرت روبروست، در مراسم رونمایی طرح صلح اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها با بنی گانتز رقیب انتخاباتی خود حضور خواهد داشت. دیروز نتانیاهو ضمن قدردانی از ترامپ از وی به عنوان بهترین دوستی که اسرائیل در قصر سفید داشته یاد کرد.
نخست باید بگویم که معامله قرن فرصتی است که در یک قرن ممکن حاصل شود و قرار نیست ما آن را رد کنیم.
رهبران فلسطین اما با این دیدگاه مخالفند و آن را معامله‌ای که در نطفه محکوم به ناکامی است عنوان کردند.
این معامله که با قوانین بین المللی مطابقت ندارد، خواستهای اسرائیل را با قیمت حقوق ملی فلسطینیان برای داشتن یک کشور مستقل برآورده می سازد. این معامله که حق فلسطینیان برای داشتن پایتخت در بیت المقدس و بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمین خود سلب می کند، هیچ پایه و اساس برای یک راه حل کوتاه مدت برای بحران منطقه پیشنهاد نمی کند. این طرح از جانب کسی پیشنهاد می شود که اعتبار خود را به عنوان یک میانجی صادق در یک پروسه جدی و واقعی از دست داده است.
ایرانیز مخالفت خود را با طرح شرق میانه اعلام کرده و آن را محکوم به ناکامی عنوان کرده است. دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توییتر خود نوشت که بهتر است آمریکا به جای ارائه این طرح سال برای اسرائیل و فلسطین، طرح پیشنهادی آیت الله خامنه ای رهبر ایران که برگزاری یک همه‌پرسی در میان فلسطینیان است را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ اما امیدوار است فلسطینیان در نهایت از این طرح حمایت کنند. با وجود اینکه جزئیات این طرح هنوز منتشر نشده است، اما مجله تایمز دیروز به نقل از یکی از تلویزیون‌های اسرائیل نوشته که این طرح سخاوتمندانه‌ترین طرحی است که تاکنون به اسرائیل پیشنهاد شده است که بر مبنای آن اسرائیل اجازه خواهد یافت تا تقریبا تمام شهرک‌های کرانه غربی رود اردن را که سال 1967 میلادی تحت کنترل حکومت اسرائیل است به خاک آن کشور الحاق کند.
در اینجا می رسیم به ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. تا برنامه دیگر امشب، شام خوش داشته باشید.